ایران.
نفوذ سیاسی. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر باشه. بسیار سپاسگزار هستم که شنونده گفتگوی سیاسی هستید. امروز من مهدی معظمی به اتفاق همه همکارانم و یکی از کارشناسان بسیار با سابقه و معتبر کشورمون در چیزی حول و حوش 75 دقیقه پیش رو با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
در چند ماه گذشته و پس از اعلان خروج بدون مقدمه آمریکا از افغانستان، عرصه داخلی این کشور مجدداً شاهد کشمکش‌های خونین و تحولات اساسی در عرصه سیاسی شده است. گروه طالبان در 20 سال گذشته اشغال افغانستان توسط آمریکا نه تنها تضعیف نشد، بلکه بسیار قدرتمندتر به سوی تشکیل امارت اسلامی در این کشور، بخش گسترده‌ای از ولایات افغانستان را به دست گرفته است و عرصه از ابهام، ناامنی و بحران در نبود اقتدار مرکزی بر این کشور حاکم گردیده است. در این بستر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از همسایگان مهم افغانستان از تحولات این کشور تأثیر پذیر خواهد بود. به جهت بافت تاریخی، فرهنگی و مذهبی، رابطه ایران با افغانستان رابطه خویشاوندی است و هر نوع رنج و فشار بر مردم این کشور، لاجرم امنیت، سیاست و اقتصاد ایران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در چند هفته گذشته و با تشدید ناآرامی‌ها، تعداد زیادی از مردم افغانستان آواره شده و به سمت همسایگان از جمله ایران روانه شدند. در مرزهای شرقی جمهوری اسلامی ایران نیز تعداد زیادی از آوارگان وارد کشور شده و تعداد بیشتری در کمپ‌های مرزی اسکان داده شدند. با این وجود، این وضعیت به جهت انسانی و دینی همچنان آزاردهنده است و ایرانیان از آواره شدن همتباران و همزبانان شرقی خود به شدت ناراحت و نگرانند. از جهت دیگر اما، با بحرانی شدن افغانستان با مرزهای طولانی در حوزه شرقی ایران، امنیت ملی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. آشوب، ناآرامی و نزاع در مرزهای شرقی امنیت ایران و ایرانی را نیز متأثر می کند و در این مسیر قطعاً امنیت در افغانستان امنیت ما نیز محسوب می گردد. با این وجود، تلاش جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد صلح در افغانستان و کوشش برای مذاکرات بین الافغانی از جمله اهتمام ایران است تا از مجرای ایجاد آرامش و ثبات در این کشور افزایش امنیت خود را نیز سبب گردد.
خب، عصر شما بخیر باشه. عرض کنم به محضرتون که ساعت 17:34 است. ما در خدمتون هستیم. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی برنامه حتما با ما در ارتباط باشید که سامانه پیامکی 30010-35 هست. میتونید نظرات خودتون رو، اگر انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. همینطور سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات شما هست. همینطور از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید با ما در ارتباط باشید و برنامه رو هم به صورت زنده هم به آرشیو کلیه برنامه های رادیویی میتونید دسترسی داشته باشید. اما موضوع برنامه امروز که در مورد اون مفصل صحبت خواهیم کرد، بررسی تحولات افغانستان هست، آوارگی مردم این کشور و تأثیر بر امنیت ملی ایران، که در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر زهروند، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و تسلیت و تعزیت دارم به حضور جناب عالی، همکاران و شنوندگان محترم برنامه، خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر، اگر بخوایم وارد بحث بشیم، کشور افغانستان حالا علاوه بر این که همسایه ماست، همسایه شرقی ماست، همیشه آبستن حوادث بوده. یعنی من از وقتی یادم هست افغانستان درگیر جنگ‌های داخلی بوده، درگیر کش و قوس‌های خیلی زیادی بوده. این اساساً علتش چیه؟
بله، خب یک جنبش ما معمولا میگن خونه درویش دوست نمیزنه تا ثروتی، سرمایه‌ای، یک ویژگی نباشه چالش هم به وجود نمیاد. حسن افغانستان همیشه قربانی متامع قدرت‌های بیرونی بودن، حالا یا در منطقه یا در فرای منطقه. ژئوپلیتیک این کشور و از جنبه جایگاه استراتژیکیش همواره در طول تاریخی که به وجود اومده، چون میگه افغانستان یک زمان خب بخشی از ایران بود، بخشش هم مربوط به هند میشد. بله. و تو این از 200 خورده ای سال 300 سال خب میبینیم افغانستان رو نقشه جغرافیا به طور مشخص شکل گرفته و در تمام این دوران نقطه‌ای بوده که جدایی انداخته به، یعنی نقطه تعادل بوده بین قدرت‌های زمان. یعنی اون زمان اگر انگلیس‌ها بودن و در واقع روس‌ها بودن، نه روس‌ها تونستن غلبه کنن، وارد شن و حوزه کمپانی هند شرقی رو مثلا بخوام متعرض شن، نه انگلیس‌ها تونستن به طرف آسیای مرکزی و حوزه امپراتوری روسا وارد بشن. خب سه بار انگلیسا تلاش کردن و هر سه بار در افغانستان شکست خوردن و مفتزهانه بیرون رفتن. روسا آمدن، خب اونا چی در حدود دو دهه این کشور درگیر کرده بودن و با شکست مهلک از افغانستان خارج شدن، به نحوی که بعد از اون ما شاهد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق بودیم که در هم در عرصه نظامی افغان ها مدعی هستن که افتخار در واقع فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق رو افغان ها داشتن، همونجور که ما مثلا در بعد ایدئولوژیک در مقابل اینا ایستادیم. و امریکایی هم در واقع میشه گفت سوم قدرت زمان خودشون هستن، قدرت جهانی که وارد میشه بعد از دو دهه حضور نظامی سنگین که عنوان میکنم بیش از حالا یک تریلیون دلار هزینه. خب الان به این شکل دارن میرن که فکر کنم تا 11 سپتامبر 20 شهریور دیگه نباید نیروی نظامی داشته باشن.
امروز هم دفاع کرد رئیس جمهور آمریکا از این خروج نظامی.
بله، اینا خارج شدنشون قطعی است و بنابراین هم یک نکته است. بنابراین از این زاویه این عوامل بیرونی وقتی وارد این صحنه میشن که یه صحنه بکر دست نخورده بوده، همواره ساخت کشاورزی، دامپروری، بعد و یک موزاییک از اقوام. یعنی این سرزمین رو که من خب 30 سال باش درگیر هستم و توش بود و باش داشتم به قول افغان‌ها،
بود و باش
یعنی اقامت داشتن. اونا میگن بود و باش داشتن، در اونجا مثلا تردد داشتن و مثلا سال 72 بود که من به عنوان اولین سرکنسول ایران در مزار شریف تعیین شدم که رفتم اونجا. منتها اون زمان باز درگیری وجود داشت یک بین جبهه شمال که جنرال دوستم رهبری اون جبهه رو به عهده داشت و دولت که مرحوم ربانی دولت رو در کابینه اداره میکرد در کابل و لذا سفارتمون هماهنگ بود با دولت. بنده هم هماهنگ بودم با جنبش شمال، یعنی سعی میکردیم این دو طرف رو ما به هم نزدیک کنیم که بعد یه دفعه پدیداری اینجا اتفاق میفته، شکل میگیره به نام طالبان، که طالبان میاد بساط هر دو جبهه رو جمع میکنه و کار به جایی میرسه که جبهه متحد شامل هم بقایای دولت هم بقایای جنبش ملی اسلامی افغانستان شمال، اینا با هم میشن جبهه متحد در مقابل طالبان. و در اون زمان طالبان موفق میشن که در سال 77 دولت خودشون رو در کابل امارت اسلامی رو شکل بدن.
البته من یه نکته ای رو این وسط بگم، حالا میونه کلام شما، این که هیچ وقت مردم افغانستان یک دولت مرکزی مستقل و مستقل و مقتدر رو به خودشون ندیدن. این یا همیشه حالا به قول شما انگلیس ها بودن، روس ها بودن، امریکایی ها بودن، هندی ها بودن. این از کجا میاد؟ خب چرا اصلا، چرا افغانستان رو این کار برش میکنه؟
ببین افغانستان البته دولت مستقل همه رو داشته،
خیلی ما... مثلا طولانی نبوده، شاید چند سال.
ببین یک مشکلی داره افغانستان، حالا زمان اگر هست
بفرمایید.
ببین مشکل افغانستان یکی مسئله هویتی است. یعنی شما وقتی میگی افغانی شامل، میگم عرض کردم، یک موزاییکی از اقوام اونجاست و هموارم یک قومی داشتیم به نام قوم پشتون که ریاست جمهوری و یا شاه همواره از اینها بوده.
چرا؟
به دلیل هژمونی که داشتن، خودشونو برتری داشتن. چون اینکه پشتونها الان 35% تا 40% آمار میگه که جمعیت افغانستان رو تشکیل میدن، 60% بقیه یا 65% بقیه مربوط میشن به اقوام تاجیک، ازبک و هزاره. هزاره ازبک، چون تاجیکا میشن 20-30%، 25% هزاره ها که عمدتا شیعه هستن، اینا میشن بین 15-20%، ازبک ها 8-11-12%، حالا اقوام دیگه مثل پشهی ها، نمیدونم ترکمن ها و و اینا هم هستن. جمع اینا میبینیم که قدرت همواره به صورت تاریخی در کنترل پشتون ها بوده و عبدالرحمن خان هم که بوده مثلا باز پشتو بوده، میاد تا میرسه به ظاهر شاه، آخرین شاه، و بعدم کودتایی که صورت میگیره داوود، و بعدم روسا که میان، سران حزب کمونیست یا رؤسای جمهوری هم که داشتن اینا باز عمدتا پشتون بودن.
حالا یه نفس از اونها انتخاب
از اونها میخوام بگم یک رقابت در واقع درون ساختاری عامل اصلی بوده برای اینکه اولا اون هویت ملی رو نظر شکل بگیره، چون هویت مسئله بسیار مهمی است در یک جغرافیای سیاسی. وقتی شما هویت مشخص داری، این هویت هست که انسجام باشندگان و شهروندان رو شکل میده و این موجب میشه که این هویت تهدیدات مشترک و فرصت‌های مشترک و مسیر مشترک برای رسیدن به توسعه و رفاه و هرچی که میگیم این رو به وجود بیاره. ولی وقتی شما میبینید با هم چالش دارن، اون چرا که پشتون میگه فرصت، امکان داره تاجیک بگه تهدید. و یا ما همینم باعث شد که اینا چون تلاش میکردن که مناسبات قدرت رو در واقع دوباره تعادل بدن، حتی به نسبت جمعیت هم نبوده هیچ وقت. لذا دو تا قوم تا هزاره و ازبک اینها رو مثلا بهشون میگفتن اقوام ستم دیده، یعنی همیشه تو سری میخوردن از طرف پشتون ها و بعدم تاجیک ها. حتی درگیری هایی که بعد از اینکه مجاهدین پیروز شدن در کابل سر همین بحث بود، یعنی این انقدر ادامه پیدا کرد که یه مؤلفه برونزای دیگری تحت عنوان طالبان تعریف شد، اصطلاحاً گلیم همشون رو جمع کرد، شدن جبهه متحد، رفتن یه گوشه در آستانه سقوط بودن که با واقعه 11 سپتامبر و در واقع فروپاشی دولت طالبان در کابل کنفرانس بون شکل میگیره. از دل کنفرانس بون به کمک جامعه جهانی یه دولت عبوری موقت به وجود میاد و بعد بر اساس این میان قانون اساسی مینویسن، دولت مستقر رو شکل میدن، انتخابات شکل میگیره و و مجلس سنا، مجلس مردمی به وجود میاد و در اینجا 20 سال میشه یک ساختار. ولی باز هم شما اگه نگاه میکنه همواره تلاش رؤسای جمهوری بوده که غیر پشتون اونجا نیاد، چالش بین آقای عبدالله و کرزای در یک مقطع قبلش و یا آقای اشرف غنی و آقای عبدالله باز به همین صورت بود. حتی برخی اعتقاد داشتن که عبدالله پیروز شده. بله. اما به هر تقدیری بود گفتن نمیگذاریم که ریاست جمهوری از دست پشتونها خارج بشه. ببین این منازعه پایدار تاریخی و قومی یه طرف ماجراست. حالا مؤلفه های بیرونی که میخوان از موقعیت افغانستان استفاده کنن به عنوان یک سکوی پرش به طرف منطقه یا ایران یا آسیای میانه و روسا و یا چینی ها، اونم مسئله دیگریست. لازم در فراینده بخصوص 20 سال گذشته داریم میبینیم که ملت افغانستان همواره مورد استفاده قرار گرفتن و یک پلی بودن برای اهداف قدرت های فرامنطقه. آمریکایی‌ها نیامدن که در افغانستان بسازن، چون اگه میخواستن افغانستان رو بسازن، افغانستان با 300-400 میلیارد دلار یه کشور نمونه میشد توی منطقه.
آخه سودی نداره براشون ساختن.
سودم داشت، ولی بحث اینه که اهدافی رو که آمریکایی‌ها دنبال میکنن خیلی بلندتر از این هاست، چون بحث رهبری جهانی است. اینجا هاردلند بهش میگن، قلب زمین، منطقه ایست که الان بخش عمدهش در ایران میتپه. یعنی ایران و افغانستان بخش کلیدی هن. 40% انرژی جهان در این منطقه خوابیده.
بله.
و لذا راه عبور شرق به غرب و حتی هوایش این منطقه است. و بعد قدرت های نوظهور مثل ایران، روسیه، چین و هند در این منطقه الان تمرکز دارن. یعنی این 3-4-5 کشوری که میذاری کنار هم، یه درصد بالای از جی دی پی جهان الان در کنترل این هاست.
بله.
در اطراف ایران 15 جمهوری داریم ما، که همسایه داریم ما، که این مجموع اینها یک چیزی بالغ بر 1 تریلیون دلار اینها
تقریبا توی این 15 تا همسایه ما تقریبا نفوذ خودشو داره امریکا.
بله دیگه. نه، این که داره اون یه بحثی است. من میخوام بگم ایستگاه افغانستان رو به عنوان یک ایستگاه انتخاب کرد. یعنی امریکا امیدوار بود که با پروژه دروغین 11 سپتامبر که هم من اعتقادم به همین هست و خیلی از کارشناسان، تحت عنوان مبارزه با تروریسم آمدن به صورت مشروع و قانونی، چون جامعه جهانی حمایت کرد، حمله کردن به افغانستان که بعد از افغانستان به ایران حمله کنن. بنا به دلایلی که حالا تو این برنامه برنامه بعدی خواهم گفت، اینها مجبور شدن که فعلا به عراق حمله کنن که بعد بتونن با حضور در عراق و افغانستان ایران در واقع از درون بپاشن، یه ساندویچ کنن. این رو هنوز تو دستور کار دارن.
خب این الان اگر برگردیم به همون صحبت اولیه شما که میتونستن با 300-400 تریلیون تریلیون
چقدر 400 میلیارد دلار
میلیارد دلار بله. خیلی کمتر بله. میلیارد دلار میتونستن افغانستان رو بسازن و از اون استفاده ببرن. چرا نساختن؟ هدفشون چی بود؟
چون هدفشون آبادی افغانستان نبود. چون افغانستان رو که شما میری میشه یک سرمایه گذار. وقتی میری در اینجا سرمایه گذار میشی، بنابراین دیگه یه درصدی رو میگیری و بعدم خداحافظ، شما افغان ها میان بالا. افغان ها به دلیل مسلمان بودن، به دلیل داشتن سابقه انقلابی و به دلیل این سابقه جهاد و دسترسیشون به منطقه و قرابت های ویژه شون با ایران و با بخشی از کشورهای منطقه، میتونست یه قدرت جدید، ژاپن جدید بشه. اصلا این به ضرر،
یعنی پتانسیلو داره.
بله. ببینید شاید بگم در کل کشورهای جهان افغانستان جز 8 کشوری هستش که بیشترین تمرکز معادن با ارزش جهان اونجا هستش. در بعضی هاشون بی نظیره، مثل لیتیوم، فلزات اساسی.
اصلا لیتیوم هر جای پیدا نمیشه.
بله. شما بولیوی مثلا داره میگم، ولی افغانستان به مراتب ذخایرش بیشتر از بولیویه. یا معادن طلا که من اینا رو از نزدیک دیدم، شما طلای موته در هر یه تن 1-2 گرم طلا داری، در حالی که در افغانستان شما اونجا توی 100 کیلو میتونی مثلا یه 50 گرم طلا در بیاری، 20 گرم طلا در بیاری، اینقدر بالاست. یا مثلا فرض کن معادن مسش که از مس شیلی هم میگن غنی تره، مثل عینک پایین کابل، یا فرض بفرمایید در آهن همینجور، یا در زغال سنگ و یا در نفت و گاز. در سرپل من خودم باز اونجا چون همه افغانستان رو گشتم و نزدیک دیدم، چاهایی که به صورت آرتیزیان این نفت میجوشه میاد بالا،
اینقدر
بالاست. گازش تا در دوره که روسان بودن منتقل میشد میرفت به آسیای میانه، و بعد من در اون شمال که بودم جنرال دوستم این رو متوقف کرد، از لوله های گاز استفاده کرد، شمال رو گازکشی کردن. یعنی یه همیه
حالا مالکیت این معادنی که میگین
هیچ حساب کتاب
استخراجش
نداره.
دست کیه؟ دست مردمه یا نه؟
اصلا
دست خارجی هاست،
چون خارجی نمیتونن سر ببرن. کجا ببرن؟ ببین افغانستان یه کشور محاط در خشکیه، راه به بیرون نداره،
یا باید بیاد ایران
یا باید پاکستان
یا پاکستان.
هند رو راه نداره که، یعنی با هند همسایه نیست، نداره پاکستان. بنابراین یه قصه ای که اینجا داره، این معادن از این دست نخورده است، این رو گذاشتن رزرو. آمریکا یا دنبال تغییر در نقشه ژئوپلیتیک منطقه، فروپاشی اگر منطقه
که در نهایت به اون منابع برسن.
چینی ها هم به با روی کرده در واقع در کنار پاکستانی ها امید اینه دارن که با اخراج آمریکایی که الان دارن اخراج مثلا میشن، بتونن اینها به این دست پیدا کنن. ببینید جنگ بر سر قرآن و اسلام و این حرفا نیست، جنگ قدرته، ظاهرش حالا یه حرفایی رو میزنن، و جنگ نیابتی رو که امریکایی در تجربه داشتن در آسیای میانه دارن این تجربه رو آقای ویلیام برنز الان با خروج نیروهای نظامیشون، نیروهای اطلاعاتیشون رو متمرکز کردن. جنگ حضور آمریکایی ادامه داره،
یعنی به ظاهر اینه که دارن میرن،
نه بخش نظامیشون رو خارج،
نظامی رو دارن خارج،
ولی بخش اطلاعاتیشون و سیاسیشون هستن، و اتفاقا توی این دو دهه کلی سرمایه گذاری کردن. فقط 6500 تا اینا مترجم داشتن که الان اینا خارج کردن،
هلی.
دارن براش این جا پیدا میکنن که بخششون در آمریکا جهت، بخش در انگلیس یا کشور اروپایی اسکان بدن، که با خانوادهشون میشن 20,000 تا. حالا شما نگاه کن در حوزه امنیتی نظامی نیروهایی رو که کماندو درست کردن و اینا با شرکت‌های امنیتی کار می‌کردن و در بدنه ساختار نظامی افغانستان هم حضور دارن، اینها الان چه وضعی دارن؟ 18,000 تا نیروی رو آماده کردن که آموزش دیده سیان، این اتفاق
افغانی هستن،
افغانی هستن. ببین افغانستان امروز اصلا قابل مقایسه با گذشته نیست. این تحولاتی که ما الان داریم میشنویم که در 13 تا ولایت یا هم استان درگیری وجود داره، 8 تا الان میگن سقوط کرده، و اگر این 13 تا کامل بشه فروپاشی کابل قطعی خواهد بود. این به چه دلیله؟ افغانستانی هستش که 350,000 تا نیروی نظامی آموزش دیده.
خب این نیروی نظامی چرا مداخله نمی‌کنه؟
عرض من همینه. ببین این تحلیل امروزمون ان شاءالله می‌خوام کمک کنیم ببینیم این روندی که اخبار میرسه بدانیم. این افغانستانی که اعتماد کرد به غرب، آمریکایی‌ها وقتی در اینجا استقرار پیدا کردن یک 47 کشور هم در کنارش بودن، شامل ناتو
بعد.
و این 110,000 تا فقط نیروی نظامی آمریکایی اینجا بود، و در اینجا با این همه هزینه بیشتر متمرکزم بودن رو آموزش نیروها، اما نیروها رو به گونه آموزش دادن که مثل دونه های تسبیح باید با نخ امریکا اینها ردیف بشن،
یعنی وابستگیشون رو قطع نمیکن.
وابسته برید عملیات فرض بفرمایید، و در هر عملیاتی که اینا انجام میدادن بخش پوشش هواییش با آمریکا بوده، پشتیبانی های توپخانه ایشون با آمریکایی ها بوده، شناسایی اطلاعاتیشون رو مثلا باید کارشناسای آمریکایی می بودن، یه ترکیبی بودن. الان اون بخش اصلی خارج شده،
اینا نمیدونن چیکار
خب کنن. بعد فرماندهی هم اینجا در واقع الان نتونسته خودش جمع کنه، خب من عملیات میکنم بعد لوجستیک رو چیکار کنم؟ اینجا اشکال لوجستیک به وجود اومده، پوشش هوایی به وجود اومده، و از اون بالاتر که این خیلی خطرناکه، باز اون جریانات نفوذی که وابسته هستن به CIA و آمریکا، اونها براشون مسئله ملی مطرح نیست. الان بالاترین سطح معاملات داره صورت میگیره، پول سعودی که تو صحنه داره حرکت میکنه. شما الان طالبان امروز وقتی من مقایسه میکنم از یه نظر حرفه‌ای تر شدن، شبکه سازی کردن، ولی نیروهایی که دارن حرکت میدن موتور سوارن، قبلا داتسون داشتن، و اینا در واقع یه سری با کلاش و یه مقداری چند تا آر پی جی دارن حرکت میکنن. نیروی مقابلشون آموزش دیده کاملا مجهزه، اما چگونه است که راحت بهشون پالس میدن که منطقه رو راحت بدون درگیری یا یک موزه مهم رو کنار میدن، تخلیه میکنن، عقب نشینی میکنن، حتی سلاح رو واگذار میکنن میان بیرون. و این میشه که وقت میبینید سناریویی که میگن طالبان داره قشنگ تو منطقه حرکت میکنه. طالبان این مقطع با مقطع دهه 70 میبینید تفاوتای
همینو میخوام برسم بهش. جلوتر آره جلوتر نریم، چون من میخوام اصلا از پایه تشکیل طالبان یه مقدار صحبت بکنیم که طالبان توی اوایل دهه 70 بود، شکل گرفت، کم کم اعلام موجودیت کرد و خیلی از بخشای افغانستان رو تونست بگیره. به قول شما حتی تونست اون اماراتی که به گفته خودشون امارت اسلامی رو هم می‌خواستن
داشتن خلافت درست می‌کردن،
داشتن خلافت در واقع یه جورایی درست می‌کردن. حالا یک مقطعی چند ساله‌ای اینا مغفول موندن و حکومت مرکزی قوی شد، اینا به گوشه‌ای رانده شدن. من می‌خوام بگم این حمایت چه کشورهایی بوده؟ آیا اصلا توسط کشورهایی حمایت شد که این دولت مرکزی مستقل شد، یه مقدار مقتدر شد، انتخابات کم کم برگزار شد، یا نه طالبان چرا ضعیف شد؟
ولی طالبان چند تا مقطع داره دیگه. یه مقطعی که خب آمدن باز این پروژه در واقع انگلیسی بود، چون انگلیس در منطقه ریشه داره، فرق میکنه با آمریکا. آمریکایی‌ها برای اولین بار تو افغانستان مستقر شدن بعد از 11 سپتامبر، نگران بودن. درسته که انگلیسی‌ها تو این منطقه امپراتوری داشتن، شما تمام این منطقه رو تاریخ رو که ورق میزنید میدید انگلیس ها اومده اصلا خطکشی کردن. این سیستان ما سه قسمت میشه، یه بخشش میره در سمت پاکستان، یه بخشش میره افغانستان، یه بخشش میاد در
خود ایران،
دشت ناامید رو زمان رضاخان میگیرن میدن و اصلا جغرافیا رو به هم میزنن و آب رو برای ما به این شکل در میارن که الان ما میبینیم باهاش گرفتار هستیم. یا فرض بفرمایید میان پیشاور رو، منطقه سرحد و کویت رو میدن به پاکستان، خط دیورانت رو اونجا ترسیم میکنن، یه بخشی از پشتونها که اکثرشون میفتن این ور خط توی پاکستان که 40 میلیون ما الان پشتون اونجا داریم.
آها پشتونای افغانی رو اونجا داریم.
افغانی نیستن دیگه، پشتون.
ببین قوم پشتون.
قوم پشتونه. پشتون پشتونه. یک بخشیشون در این سمتن که به صورت زیستگاه طبیعیشون بوده. هنوز افغان‌ها به رسمیت نشناختن پاکستان رو. یعنی خط دیورانت که
یعنی اون پشتون ها در واقع برسن.
نه کل دولت بیاسه این جزء برنامه شون هست، چون این خط طبق اون توافق دیورانت در 1898 دورش پایان میپذیرفته، یعنی این دیگه تموم شده بوده و بعد میان میبینیم که این دیگه همینجور ادامه پیدا میکنه و این چالش استخونلای زخم بین این دو کشور باقی مونده. 1998 تموم شده و لذا در واقع این مشکل هنوز هست و پاکستانی یکی از چیزایی که بحث دارن اینه که بعد ما رو به رسمیت بشناسن دیگه. افغان ها بونه اهرم فشار دارن روی پاکستان، اما برای نه افغان ها این دیگه نقد شونده است و از طرفی برای پاکستان هم فرصته. یعنی همین که یه منطقه رو مدلی منطقه قبایلی که اصلا بازه، که من اون منطقه رو تو منطقه جمرود که شما میری متوجه نمیشی توی پاکستان رفتی یا اومدی تو افغانستان، منطقه آزاده، هر چی هم بخوای شما اونجا هست، مواد مخدر، نمیدونم تانک، توپ، اصلا هیچ چیزی وجود نداره. این باز بودن برای افغانستان صدمه بوده اتفاقا، و به همین خاطر که معلوم نیست که این افغانی یا این پشتونه پاکستانیه یا افغانیه. یه جریانی هست به نام کوچی‌ها، مثل کولی‌ها میمونن، کوچی هستن. اینا هر سال مشکل درست میکنن، تزریق میشن، کوچ میکنن، میان داخل افغانستان از مناطق مرکزی رد میشن، تو بازگشت نصفشون رسوب میکنن، نصفشون میرن داخل، دوباره سال بعد به همین طریق. یعنی دائما داره پشتون تزریق میشه به داخل افغانستان برای تغییر در ترکیب جمعیتی این کشور. اینم یکی از اون مسائله. خب از طرف دیگه این وضعیتی رو که شما الان داری میبینی در واقع این مؤلفه ها نمیذاره که افغانستان بالاخره هویتش رو اونجا بازیابی کنه.
اصلا هویت ملی
مشکل دارن. به همین خاطر بود که وقتی که آمریکایی آمدن بعد در کنفرانس بون در واقع مشروعیت قانونی برای خودشون درست کردن، گفتن ما میریم که دولت سازی ملت سازی کنیم. یعنی با هدف یه دولت مدرن اومدن، جامعه جهانی گفت ما اومدیم که با استقرار هنجارهای بین المللی و فرم دهی به این کشور ما دولت سازی ملت سازی بکنیم و اون منازعات رو